السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. امروز در محضر بحثی هستیم که ذیل آیه ولا تجعل الله عرضة لأیمانکم تبرو آمده که خدای تبارک و تعالی انسان ها رو به لغو فی ایمان در قسم ها مؤاخذه نمی کند، ولیکن به ما کسبت قلوب، به اون چیزی که قلب هاشون عقص می کند و کسب می کند مؤاخذه می کند. یه بحث مهمی رو مرحوم علامه در اینجا باز کردن، انشاءالله جای تحقیق داره. قرار بود دوستان هم یه تحقیق راجع به این بکنن، ولی فکر نمی کنم به ثمر رسیده باشه و انجام شده باشه. راجع به قلب نه ایمدن اصلا، خب دیگه اونا صاحبان قلبن، دیگه صاحبان قلب بله راهیان نورن دیگه، اون فوق قلبه دیگه. آماده که خب چی می دادن قبلش اگر آماده شده بود؟ کاشکیه، چون دیگه معلوم بود که جای بحث قلب کجاست دیگه. حالا این بحث رو امروز انجام میدیم انشاءالله. اگر دوستان ثمره جدیدی تو تحقیق داشتن تو المیزان، انشاءالله اون رو یه جلسه تدارک میکنیم و بیشترش میکنیم، چون دیگه جلسه بعدی المیزان میفته به بعد از خلاص تعطیلات دیگه، یعنی دیگه هفته آینده که جلسات نیست. بله دیگه حالا نمیدونی که دیگه ایشون به مرگ میگیره که ما به تب راضی بشیم. حالا ظاهرا دیگه تعطیله دیگه، نمیان. میان دوستان دو هفته بعد، دو هفته اول یا نمیان. ما هستیم اینجا ولی دوستان نمیان. حالا همون بالاخره روال سالیان قبلمون بعد تعطیلات، یعنی از 14 فروردین به بعد میشه. 14 ما میشه دوشنبه، و دوشنبه هست دیگه انشاءالله. چهارشنبه، دوشنبه چند شنبه است؟ دوشنبه جون چند شنبه؟
14 فروردین دوشنبه
انشاءالله. دوشنبه انشاءالله 14 فروردین اولین جلسه باشه که خدمتتون باشه انشاءالله. بحثی که در قلبشون مطرح میکنه با مقدماتی که میچینه، تو مقدمات میفرمایند که قلب در قرآن که به کار رفته، با نگاهی که ما به مسئله قلب تو نظام وجدانی میکنیم، میبینیم که اولین جایی که حیات درش دمیده میشود نبض قلب است که ضربان پیدا میکند تا این بدن زنده بمانه. آخرین جایی هم که از در حقیقت حیات از دست میرود باز قلب است، یعنی ممکنه مغز از دست برود اما قلب باقی است. لذا حیات نباتی برای کسانی که قلبشون میزنه ولی مثلا از جهت مغزی ضرب مغزی هستن، یا نه اصلا مغز از دست رفته. حتی مثال میزنن تو بعضی از پرندگان مغزشون رو تخلیه میکنن اما قلب هنوز هستش، ضربان خودش رو دارد. این نشون میده که حیات به قلب قائم است، هرچند که بودن مغز باعث بقای این می شود، چون مغز است که دستورات خوردن رو و نوع خوردن رو و بقیه کارها رو از اونجا پیدا می کند. اما اگر پرنده ای رو مغزش رو از دست بگیرن یا حیوانی رو، این زنده است تا وقتی که گشنگی بمیرد. ممکنه که فعلی بر خوردن پیدا نکند، انگیزه ای از جهتی دستوری برای خوردن براش صادر نشود، اما در اثر نخوردن ممکنه بمیره این، اما در اثر نبودن مغز نمی میرد. دقت میکنید؟ این همون حیاتی که ضربان قلب دنبالش زنده بودن اطلاق میشه تو عرف. بله دیگه، همون دیگه، همون ضربان قلب. عرض کردم ضربان قلب قبل از خلاص اون چیزیست که اطلاق روح می شود. وقتی روح دمیده می شود حرکت عارض می شود، اما ضربان و نبضان قلب قبل از خلاصه چی هستش؟ هم دمیده شدن روح هست، هم پس از بین رفتن مغز هم باز قلب است. بله الان از جهت پزشکی اسمشون میذارن حیات نباتی، الان میگن چی هستش؟ این کسی که اینجوریست میگن حیات دستوری از مغز نداره اما قلبش حیات داره و زنده است، یعنی بدن زنده است اما دستوری از مغز برای او صادر نمیشه، حرکتی از او شکل نمیگیره، هیچ حرکتی شکل نمیگیره، هیچ احساس گرسنگی دست نمیده و بلعی صورت نمیگیرد. اما اگر تزریق بکنن غذا رو به او زنده میماند. لذا میبینید بعضی تو حیات نباتی مدتهای مدیدی چی میشن؟ زنده میمونن. بعضا این کسانی که به کما هم میروند اینا هم جزء چی هستش؟ همونیست که قلب میزنه اما مغز کار نمیکنن.
حتی
جانم مرگ مغزی هم از این سنخ هست. حتی ما این ابتلایی که پیدا کردیم این خلاص تابستون گذشته دکترها اینو میگفتن، ما نمیدونیم چجوریه. میگو وقتی رابطه، چون یه مثلا وقتی میشد که رابطه در حقیقت ضربان قلب متوقف میشد چند ثانیه، وقتی متوقف میشد ارتباط مغز با قلب قطع میشد، وقتی ارتباط مغز با قلب قطع میشد این از هوش رفتن محقق میشد. بعد قلب، اونا دکتر میگه قلب دوباره خودش یه ریسیتی داره، یه شروع دوباره داره، خودش شروع میکنه بدون دستور قلب، بدون دستور مغز شروع میکنه به زدن. اگه بگیره این زدن، یعنی این پمپاژی که میکنه تو بدن چی بشه؟ بگیره، یعنی خون جریان بیفته، لخته نشده باشه، گیر نکنه، بگیره و زود باشه، این ممکنه دوباره مغزم ارتباطش برقرار شه. اگر نگیره دیگه، نگرفته دیگه اینم خلاصه نگرفته. یعنی یک بار بدون دستور مغز قلب خودش دوباره چی میشه؟ اذیت درونی. کارکرد دوبارهش این است که فاصله های کوتاهی خودش شروع میکنه به زدن، تا اگر خلاصه اون دستورم قطع شده این خودش آغازگر باشه. خب اینا هم خودش یه معیداتیه تو این مسائل. مرحوم علامه میگه با این نگاهی که به قلب باشد نشون میده که مرکز حیات انسان قلب است. مرکز حیات کجاست؟ قلب است. و اینا نه اینکه مغز رو ندیدن و پیچیدگی مغز رو دقت نکردن و به مغز توجه ندارن، میگن مغز مثل یک آلتی میمونه نسبت به حیات در دست مغز، همچنان که سمع یک آلتی است برای شنیدن در دست نفس انسانی که به واسطه سمع میشنود، به واسطه این در حقیقت سامعه و سمع میشنود و چشم به واسطه چشم میبیند. این نگاه در حقیقت یه نگاه دقیقی است. ببینید الان از جهت پزشکی اونی که به اصطلاح اینها مطرح میکنن این است که مغز همه کار است. نفی این رو نمیخوان بکنن در کلام مرحوم علامه. میگه ولیکن با توجه به این که مغز نباشد ولی حیات هست، یا قبل از این که مغز به کار بیفتد ولی حیات هست، این نشون میده که مرکز حیات قلب است و بعد از بودن قلب مغز در حقیقت به کار میافتد یا کارایی دارد. دقت بکنید، اگر قلب نباشد هیچ حیاتی نیست، اما اگر مغز نباشد حیات ادراکی نیست، نه حیات نیست، ادراکات نیست، دستورات نیست. مثل این میموند که اگر نفس نباشد هیچی نیست، اما اگر چشم نباشد بینایی نیست. بینایی قوه است، بینایی یک تواناییه که این چشم وسیله اون در حقیقت توانایی هم هست. حال داریم با مقدمه دقت میکنیم. اگر ما به قرآن رجوع بکنیم، در قرآن کریم بحث قلب رو رجوع بکنیم، میبینیم که در قرآن تمامی ادراکات رو چه در جانب ادراکات کمالیه و چه در جانب ادراکات شقاوتی همه رو به چی نسبت میده؟ به چی نسبت میده؟ به قلب نسبت میده. بعد هم بسیاری از ادراکات رو به صدر نسبت میده و من یشرح صدر اول الاسلام در حقیقت فلان و انواع. حالا من میخواستم این معجم قرآن رو بیارم، دم خیلی سنگینه، این بود این بزرگا بود، میخواستم بیارم یه سری روایات آیات صدر و قلب رو برای دوستان به اصطلاح از روی قرآن تلاوت میکردیم که اگر نگاه بکنیم نظام ادراکی چه در جانب ختم علی قلبه باشد، چه در جانب چی باشد، چه در جانب یشرح صدره باشد، یا یک قلبش در حقیقت ادراک قلبی باشد، یا الان نسبت به ادراکات قلبی. البته بعضی از آیات رو من نوشتم که اون درست است که یحول بین المرء و قلبه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمانه، که انواع آیاتی که آمده یا میفلیعد بله بلا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، قلبش در حقیقت آثم است. یا انواع این در حقیقت آیاتی که آمده، حالا بعد اگر فرصت شد ولا تو تئمن اقفلنا قلبه عن ذکرنا عن ذکرنا، یا در حقیقت می‌فرماید که من افریت من اتخذ الله هوا و ازله الله علا علم و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره قشابه، که قلب رو ختم بر قلب آورده که دیگه هیچ ادراکی صورت نمیگیره. البته یه آیه شریفه هم هست که بین صدر و قلب تفاوت قائل شده، اینم قابل ذکره که ایشالا بعدا باید اون آیه رو مورد دقت قرار بدیم که بین صدر و قلب اون آیه شریفه تفاوت قائل شده، که حالا آیهش هم نوشتم اگر بعد پیدا کنم براتون میخونم، که لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم، یا تفسیر که در حقیقت دو بیان نسبت که لیبتلی الله ابتلا رو به صدر نسبت داده، تمحیص رو به قلب نسبت داده، و لیمحص ما فی قلوبکم. مرحوم علامه نگاهش این است که صدر هم به لحاظ قلب اطلاق شده، چون مکان قلب است، اطلاقاتی که برای صدر هم شده به لحاظ قلب است. پس حقیقت اصلی وجودی انسان رو چی تشکیل میده با این نگاه؟ به نظر ایشون و با توجه به آیات و روایاتی که آمده، قلب تشکیل میده و مغز آلتی است و وسیله است در اختیار قلب. اگر این بیان رو ابن سینا هم همین حرف رو زده، اگر این بحث رو کسی بهش ملتزم بشه و بتونه اثباتش بکنه و برای این کار بکنه، اون موقع خیلی مباحث زیادی از این نشأت میگیره. شاید تو نظام علمی سوژه قوی رو برای تحقیق ایجاد میکند، تو نظام علمی همین علم پزشکی سوژه جدی رو برای تحقیق باز میکند. اگر کسی این یقین رو کرد بعد به دنبال تحقیق در مسئله بر بیاد، سوژه قوی رو ایجاد میکند. پس اصل مسئله نگاه به این است که با توجه به این قرائن عرفیه و علمیه اولا و ثانیاً به آیات و روایاتی که آمده، مرکز ادراکی وجود انسان میشه قلب و مغز آلت و وسیله ای در دست قلب است، که البته سلام علیکم ورحمت الله، که البته این با اون چیزی که تو نگاه اولی دیده میشود، ببینید تو قرآن قلب و فؤاد و صدر و همه اینها چی هستن؟ همه عبارات اخرای یه حقیقت هستن دیگه، و لذا مرکز احساسات انسان رو قلب میگیرن، مرکز محبت و بغض رو، ادراکات احساسیه رو قلب میگیرن، اما تعقلات رو برمیگردونن به کجا؟ به مغز برمیگردونن. حالا این که مغز پیچیدگیش چقدر پیچیدگی های عظیمی دارد در رابطه با سلول های مغزی که آسیب هر کدومشون باعث میشه که نحوه از ادراکات چه خزانه خیال انسان و حافظه انسان، ذاکره انسان، حافظه زودگذر، حافظه در واقع طولانی مدت، حافظه کوتاه مدت، هر کدوم از اینها با سلول های مغز چه نسبتی پیدا میکنند، هیچ کدوم اینا منافی نیست، هیچ کدوم از اونها منافی با این بحث نیست، چون ممکنه اون حقیقتی که این نظام پیچیده رو ایجاد کرده و در دست داره، اون مدیریتش کلانتر باشد، به طوری که این پیچیدگی ها در اختیار او باشد. دقت میکنید؟ این پیچیدگی ها رو ایجاد کرده، برای ادراکات لازم بوده، ولی این مدیریت در دست چیه؟ در دست قلب باشد. هیچ این که اگر عضو پیچیده تر است، دلیل برای این نیستش که حتما پیچیده تر چی باشه؟ مدیر باشد. تونستم عرض رو برسونم؟ یعنی ممکن است مدیریت با قلب باشد، اما این عضو پیچیده در خدمت این چی باشه؟ این مدیر قلب باشد. این اشکالی ندارد.
بریم به این مسابقتون هستی، مدیریت در حقه با قبل قلب نهایت کاری که میکنه حیات حیوانی رو میکنه.
نه، او بحث رو برای این معید گرفتیم که قبل از مغز اوست، بعد از مغز هم اوست. یعنی اون حقیقتی که قبل و بعد مغز در حقیقت حیات دارد و اصل حیات به او وابسته است میشه قلب. اگر این بحث تثبیت بشه، اون موقع بحث مغز میشه یک آلتی در دست قلب. لذا درسته که همه این پیچیدگی ها رو نسبت به مغز ذکر کردن و همه ادراکات رو به مغز برمیگردونن، اما این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که تمام مسموعات رو به سمع برمیگردونن، اما حقیقتا نفس هست که سامع است. درسته؟ سمع ابزار است، نفس هست که اون در حقیقت قوه است، و نفس هست که اون قوه باصره و سامع است، اما این بصر و سمع دو ابزارن. اگر اینجور شد هیچ اشکالی ندارد که سمع رو به گوش نسبت بدیم، شنیدن رو و دیدن رو به چشم، غلط هم نیست، ادراکات رو به مغز نسبت بدیم، اما در این حال نسبت داره به چی؟ نسبت دارد به قلب. یعنی نسبت دادن به قلب که در قرآن الا ماشاءالله تکرار شده قابل احسانیست تعدادش. اگر میشد من تعدادش یادداشت میکردم، تعدادش هم خیره، هم به صدر هم به قلب نسبت داده ادراکات رو در جانب شقاوت و در جانب سعادت. وقتی که این رو نسبت داده با توجه به این قرائن میتونه در حقیقت یه سوژه مناسبی باشه برای یه تحقیق جدی تری که آیا مرکز ادراکات ما و مدیریت ادراکات ما قلب است یا مغز است. این میگم با علم امروز رو نادیده نمیگیره، علم امروز تایید میشه، تاکید میشه، اما به این عنوان که مغز وسیله است و ابزاریست در دست چی؟ مدیریت قلبی. حالا اینکه قلب چگونه این مدیریتش رو انجام میده، مغز به واسطه اون سلسله اعصابی که دارد مدیریتش رو و ارتباطش رو با همه اعضای بدن چیکار کرده؟ انجام میده. اولا که یه بحث دیگری هستش که ما دو تا مغز داریم، یه مغز دیگه هم میگن در کجاست این قسمت چی؟ مخچه. در حقیقت اونم چی هستش؟ اونم یه سلسله اعصاب در اونجاست و مدیریت بعضی از مدیریت ها توی حرکت ها و بعضی کارهای دیگری که خیلی هم ظریفه از اونجا محقق میشه، که حالا اونم سر جای خودش، اونم بحث خودشو داره. اما در کل این نگاهی که عرض کردم یه نگاه بسیار دقیقی است به مسئله و این نگاه میتونه تو نظام‌های تربیتی، تو نظام‌های علمی، تو نظام اعتقادی میتونه خیلی دخیل باشد. و وقت اگر ملاک شد قلب، اون موقع بحث حب و بغض‌ها در قلب تأثیرش خیلی شدیدتره. قلبم که میگیم این قلب صنوبری چی هستش؟ ابزار و نماد اون حقیقت میشه اون وقت. همچنان که مغز یک ابزاری بود برای او، درسته برای خود اون ادراکات، چون ادراکات مجردن، مغز آلت بود برای ادراکات. اگر یادتون باشه در نظام، اگر ما این بحثم نبود، مغز رو تو نظام چیز همه کار میشه آلت همه کار میدونستیم، نه اون بس. لذا ادراکات همه تو چی محقق میشه؟ تو نظام نفس انسان محقق میشه، اون تو مغز میشد آلت رئیسی که سر در حقیقت و ریاست از او بود، درسته؟ اما با این نگاه میخوان چیکار بکنن؟ میگن در حقیقت یه دولت در سایه داریم که اون دولت در سایه که رئیس اصلیه کیه؟ قلبه. هرچند که سر سره، بالاترین عضوه و این ریاست رو او داره اظهار میکند، اما در این حال اون دولت در سایه و رئیس اصلی در سایه است و پنهان و قلب است. از آیات قرآن این استفاده میشود. مقصود از قلب روح و نفس نیست، همچنان که مقصود از عقل مغز نیست. اگر میگیم اولی العقل، در حقیقت یا صاحبان عقل و یا تعقل، عقل که میگیم مقصود مغز نیست. اما اگر میگیم عقل، مقصودمون این است که این ابزار به کار گرفته میشود که مغز است. اگر میگیم قلب، یعنی این ابزارم به کار گرفته میشود برای او. لذا میبینید که در رابطه با هیجانات و احساسات اولین جایی که عکس العمل نشون میده کجاست؟ قلب است. تو اینو همه قبول دارن که تو احساسات و عواطف قلب به سرعت در حقیقت چی میشه؟ تحت تأثیر قرار میگیره، ضربانش کم یا زیاد میشه و در حقیقت تأثیر اولی رو داره. لذا منظور ما از قلب این ابزاری است که اون تعلق نفس به این ابزار است، چون بالاخره هر کدوم از این ابزار یه تعلقی نفس باهاشون داره، اون تعلق ویژه‌ای که از طریق این ابزار داره اداره میکند نفس بدن را. قطعا قلب یه قوه است و قطعا مغز یه قوه است، اما آیا از طریق قلب داره قوای دیگه اداره میشود یا از طریق مغز داره قوای دیگه اداره میشود؟ تو نگاه اول این است که مغز داره این کارو میکند، تو نگاه دقیقی که ایشون داره میگه از طریق این در قد ابزاره که قلب است نفس داره مدیریتش رو اعمال میکند.
چه اشکالی داره که خود نفس مستقیما تمام اعضا مدیریت؟
حالا او بحث در این است که همین بیانی که اولا کردن، این مثلا نفس مستقیما، چون نفس حقیقتش تجردی است، حتما از طریق یه عضو متغیر و مادی با بقیه مادی ها ارتباط برقرار میکند. که او باید یک کشش ویژه‌ای داشته باشد که از طرفی قابل ارتباط با نفس به صورت مستقیم باشد و از طرفی چی باشه؟ ارتباط متغیر با بقیه اعضا و جوارح داشته باشد. او وقت میگن چون این در ابتدا قلب محقق می شود و نبض از اونجا و جریان خون از اونجا شکل می گیرد و در انتها هم با نبوده مغز باز قلب جریان دارد، این نشون میده که اولین رابطه با این محقق می شود و آخرین رابطه هم با این محقق می شود. پس نشون میده که این قبل و بعد همه در حقیقت اینها هست. این قبلیت و بعدیت نشون میده که جنبه چی داره نسبت به اونها؟ تقدمی دارد. این تقدم زمانی در اینکه اونها بعد از این محقق میشوند مثل این میمونه که این رتبتاً مقدم است که قبل محقق شده تا بعد اونها آمدن. از این ایشون بخواد این استشهاد رو استشهاد انس ایجاد بکند تا آیاتی رو که آمده در رابطه با قلب و صدر و فؤاد چکار بکنه؟ بیان بکند که بجاست و با این تعبیر قابل در حقیقت سرایت است.
بله، این نفس نمیشه با اونجایی که الان مثلا با قلب مصنوعی طرف زنده هست، ادراک هم داره، قلب هم نداره.
یکی از اشکالاتی که ممکنه بکنند همین باشد که هنوز ما مغز مصنوعی ایجاد نکرد. این اشکال مثلا یکی از اشکالاته که مغز مصنوعی هنوز چون پیچیده است نتونستن، اما قلب مصنوعی تونستن درست بکنن یا جا به جایی قلب، اما جا به جایی مغز هنوز نگفتن نمیشه، گفتن هنوز توانشو ندارن چون اون پیچیده تر از سیستمش و سلولهاش خیلی گسترده است و زیاد است و پیچیده است، هنوز نتونستن در حقیقت این جا به جایی. یکی از نقص ها اینه. منم عرض کردم که اینو داریم به عنوان یه طراحی و تر که اگر این تر درست بتونیم قرائن زیادی از جهت علمی و در حقیقت نگاه فلسفی و الهی و منقول بتونیم، چون از جهت منقول تقریبا قطعیه، تقریبا تو نگاه منقول این چی هستش؟ وقتی آدم نگاه میکنه به آیات الهی بی نظیره در رابطه با اینکه مرکز ادراکی رو چی میگیره؟ قلب میگیره. یعنی مرکز ادراکی رو قلب میگیره و حتی وقتی خدا میخواد به ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی حقیقت انسان رو، اون باطنی ترین لایه انسان رو چی میگیره؟ که وقتی میخواد بگه بین انسان و انسان، میگه بین انسان و قلبش. نه خب دیگه داریم میگیم این ابزار است، این ابزار است، یعنی این ابزار، این ابزار تعلق دارد. یعنی یا ما باید بگیم که این به کارگیری فؤاد و صدر و قلب و عقل و همه اینها، همون نفس است، فقط هیچ دیگه در کار نیست، یعنی هیچ فرقی بین اینا نیست. اینجوری که نیست که اگر در حقیقت صدر به کار برده می شود یا قلب به کار برده می شود یا در حقیقت فؤاد به کار برده می شود یا عقل به کار برده، هر کدوم از اینا که به کار برده می شود مقصودی از این هست. لذا اگر میگیم سامعه و باصره، چطور در سامعه و باصره حقیقتا مدرکیه؟ نفس است. اما وقتی میگیم سامعه و باصره، آیا این نظام ابزار هم در این سم دخیل هستن یا نیستن؟ در این سم و در این کار این ابزارن دیگه. اما سامع کیه حقیقتا؟ نفس است. باصر حقیقتا کیه؟ نفس است که باصره، در حقیقت کار نفس است، ادراکات کار نفسه، اما در این حال ابزار به کار گرفته می شود. اگر اینجا هم بحث صدر و قلب و اینها می شود، به این عنوان است که ابزار مدیریت در نظام بدنی ما تو این رابطه های ادراکی تا بقیه قوا رو به کار بگیرد از جهت ابزاری قلب است یا مغز است. با اینکه می دانیم از طریق مغز این ادراکات و این ارتباطات قطعا برقرار است، اونو می دونیم، کسی اونو انکار ندارد که اعصاب از مغز کشیده شده به اعضا و جوارح، اینم میدونیم، یعنی اینم مجهول نیست که بگیم اینو اگه بگیم پس نه. میگه با حفظ اینکه اینا رو میدونیم، میگیم در حقیقت چی هستش؟ این که اولین عضوی که نبض ایجاد میکند و جریان و آخرین عضوی که بدون مغز هم میتواند باقی بماند، انسان رو حفظ بکند، بقیه اعضا هم حفظ بشون، هر چند در حقیقت اون کارکرد نهایی ازش نیاد ولی کارکرد ابتدایی حیات نباتی بیاد قلب است، این خودش یه سوژه ایست. نگاه قرآنی به این مسئله که اینقدر با تاکید آمده، یه مسئله ایست در روایاتم قابل تحلیل میکنه مسئله رو و یه قابل بررسی میشه. اگر ما تونستیم برای این تسلیم اون چه که به عنوان وضع موجود از جهت علمی تثبیت شده این بلافاصله قبول نکنیم، بلکه بریم تحقیق کنیم شاید مدیریت با این نگاهی که قرآن به ما میده یه مدیریت جدی از ناحیه اون نفس از طریق قلب به مغز داریم که اون در حقیقت میتونه چیکار بکنه. اگر این باشه اون موقع البته تو نتایج و کارکردها خیلی آثار ایجاد میشه. نمیدونم من تونستم موضوع رو منقح بکنم، نمیخوام بگم اینه قطعی الان ها، دارم میگم این چی هستش، یه سوژه بسیار قوی به ما میده که بتوانیم در حقیقت کار بکنیم، قدم برداریم، اون مسئله رو مسلم در حقیقت و تثبیت شده نگیریم، بلکه قابل چی ببینیم، قابل بحث ببینیم، همین مقدار که قابل بحث ببینیم.
وقتی میفهمیم که مغز اون چیزی که جمله ما هستش رو
نه ما دوتا رو ببینید، هر دوتا رو اینو گفتیم، گفتیم در رابطه با مغز هم ما ذاکره و خیال و قوه خیال و متخیل همه اینهایی که متعلق به چی میشن؟ به قوای نفس هم که از طریق مغز اعمال میشن. یعنی بعضی از اعضای مغز اگر ضربه بخورن سلول ها انسان حافظش رو از دست میده، با اینکه حافظه در نفس است اما اینا ابزار یادآوری بودن، ذاکره و حافظه اینها ابزارش در کجا بوده؟ یعنی این گونه نیستش که نفس انسان اونها رو از یادش بره، اما ابزار یادآوری در انسان مغز انسان است و سلول‌های خاصی هستن. این لذا اگر میگیم مغز هم تو اون رابطه نفس منظورمونه، منظور از طریق ابزار مغز. اگر میگیم قلب هم منظور نفس انسان است از طریق قلب، از طریق این ابزار، از طریق این ابزار، این ابزارشه. بله دیگه، این قلب سنوبری ابزار اون کار میشود. دقت میکنید؟ یعنی یه مدیریتی داره. حالا این مدیریت به چه نحویز کارکردهای این مدیریت منتها اون رابطه نفس است با این اصلش که اون نفس اون رابطه مثل چنانچه رابطه نفس است با مغز. منتها در این حال همچنان که سمع و بصر متفاوتن، قلب و مغز هم چی هستن؟ متفاوتن. اگر اول به این تعلق بگیرد و از طریق این به بقیه، این عضو رئیسی متفاوت که شد احکام زیادی پیدا میکند، خواص زیادی پیدا میکند، آثار زیادی پیدا میکند، تو مباحث مختلفی چی میشه؟ تو نگاه علمی و ادراکی اونجایی که نظام عقل در حقیقت مغز درگیر میشه یا نظام قلب درگیر میشه متفاوت میشه. یعنی میتونیم تو نظام تربیتی کاملا برنامه ریزیمون رو چکار بکنیم؟ متفاوت بکنیم که علم باشد یا در حقیقت هیجانات و احساسات باشد، چون هیجانات و احساسات با اینکه مغز ادراک میکنن اما سریعتر کجا این احساسات رو ادراک میکنن؟ قلب عکس العمل نشون میده بهش، با اینکه از طریق مغز ادراک میشه. خلاصه یه بحث قابل تأملیه، ایشون اینجا یه جرقه ایشو زده و خیلی در حقیقت بحث قابل توجه هم هست، به خصوص وقتی به آیات قرآن رجوع میکنیم معلوم میشه که این نگاه یه پشتوانه قوی هم دارد که اگر خواستیم مغز رو بگیریم باید این آیات رو توجیه دقیقی براش داشته باشیم. درسته که غلط نمیشه، توجیه امکان پذیره، تبیین امکان پذیره، با اونجوری هم که اگر مغز رو ما ابزار رئیسی بگیریم به عنوان اولین عضو قابل تبیینه، قابل توجیهه، اما ظاهر اولیه این آیات نشون میده که قلب در حقیقت چی هستش؟ مرکز اصلی ادراکه. دقت میکنید؟ این همین مقدار فعلا تو ذهنتون باشه تا ببینیم که من دلم میخواست دوستان این تحقیق رو کامل میکردن در رابطه با منتها نشد دیگه، یعنی قرار بودی همچی کاری بشه که قبل از اینکه ما وارد میشیم تمام المیزان و بحث مختلف دیده بشه یک ارائه یک جا بدیم، منتها خب دوستان الان میگن رفتن راویان نور اونجا اینجوران اونجا عملا خلاصه اجرا میکنن. حالا ان بعد که اومدن در ادامه این بحث رو ان شاءالله تکمیلش میکنیم، اگر دیدیم دوستان کار جدی کرده بودن آماده شده بود ان شاءالله تکمیلش میکنیم. حالا تطبیقش رو ببینیم، همین مقداری رو که خوندیم تا ان شاءالله این سوژه تو ذهنمون بمونه، نپره زود تو این خماریش یه دفعه نپره جانم. اشکالی
که میگن شاید
مجاز ارواح معانی که ما میگیم که عرض کردم که اینجا عضو مثل این میمونه که ما میگیم نفس سمیع است و بصیر است، این مجاز نیست، نفس به واسطه سم سمیع است، با اینکه حقیقتا نفس سمیعه. جان
که میشه براش آورد که مجاز نیست، مرتبط با هم قلب سنوبری هم هست،
خب
ولی در حد ابزار همون بحث قاعده ارواح معانی
ارواح ما اونی که میگیم مغزم میاد، باز همون در واقع توسعه تو اونجا هم هست، مشکلی نداره. یعنی اینجا بحث مجازگویی نیست که صدر و فؤاد و قلب در قرآن که آمده درسته، هر کدام به اعتباری آمده درسته، به اعتبار ظرفیت صدر است، چون معمولا شرح صدر یا زیغ صدر اطلاق، چون به اعتبار چی هستش؟ ظرفیت اطلاق می شود، چون صدر ظرف قلبم هست، لذا شرح و زیغ صدر رو شرح و زیغ قلب نمیگن، اما شرح و زیغ چی میگن؟ صدر اطلاق میشه عرفاً، تو قرآن هم اینجوری اطلاق شده، اونم میگن صدر چی هستش؟ صدر ظرف قلب است، لذا اون لب خود قلب است، اون لب اصلی و مغز اصلی یا اون حقیقت خود قلب است، اون وقت صدر میشه جایگاه او، ظرف او، لذا به همین نسبت به اون جایگاه انتساب دادن ادراکات رو. ما اگر گفتیم که بعض الفاظ برای ارواح معانیه، عیبی ندارد که تو مراتب قلب در نظام نفس در حقیقت ما بحث بکنیم، اما اونجا در حقیقت همین رو تو مغزم میتونیم بگیم مشکلی، یعنی دوتاش مشترکن در این، هر دو مشترکن، یعنی اینجوریستش که اینو تمیز بدیم و برتری پیدا کنند نسبت به او، اون وقت اون نگاه در حقیقت برمیگرده حقیقت به خود نفس. ولی ما الان داریم میگیم این ابزار دخیل است، اگر خدا میگه قلب، اگر میگه صدر، اگر میگه فؤاد، این ابزار دخیل است، ابزار دخیل مثل سمع و بصر که دخیل است، این مقدارش رو میخوایم قبول بکنیم که در حقیقت ابزار نقد. لذایشون میگه که زودتر از همه به دنیا میاد، یعنی ضربان ایجاد میشه، دیرتر از همه چی میشه؟ اون از کار میفته، که این از کار افتادن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این عضو رئیسی و نهایی است. حالا ببینیم اینقدی که ایشون و هازا من الشواهد کلامون فی معنی القلب فی القرآن و هازا من الشواهد علا ان المراد بالقلب هو الانسان، میگه این که در اینجا آیه اومدش که ولکن به ما کسبت قلوبکم، که خدا شما رو لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، زبانتون چرخید و هر حرفی زد، خدا به این در حقیقت شما رو مؤاخذه نمی کند. لغو فی ایمان یعنی اینایی که دائما قسم میخورن آره به خدا نه به خدا، دائما تو لفظشون دیگه چی شده؟ ملکه شده. میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. حقیقت انسانو چی تشکیل میده پس؟ لفظ نیست، این ظاهر حقیقت انسان نیست، حقیقت انسان قلبه، یعنی این قلبی که داره در اینجا میگه به ما کسبت قلوبکم، قلب کسب میکنه، که با این ظاهر هم تفاوت داره، چون این ظاهر داره قسم میخوره میگه نه این کسب نیست، این در حقیقت یه عادتی بوده، این ملاک نیست، کسب قلب اونجاییست که دیگه عادت توش نیست. به ما کسبت قلوبکم والله غفورون حلیمون، البته خدای تبارک و تعالی چی هستش؟ اگر کسی کسب کرد و قلبش کسب غلطی کرد خواست برگرده، خدا غفور حلیم هم هست، این گونه نیستش که اگر کسی کسبی کرد دیگه راه چی بشه؟ کسب قلبی شد راه بسته باشه، که حالا اون انتها میفرمد. بعدی شما و هازا من الشواهد علا ان المراد بالقلب هو الانسان به معنی نفس و روح، حقیقت قلب و حقیقت انسان چی هستش؟ خود انسان و نفس و روح انسان است. ما که در... نه حالا گوش بدید، حالا بیدیم جلوتر، بالاخره ما داریم میگیم که باسره باسره سامه همه اینا نفسه، اما در این حال این عضو سم و بسر در کار هست. فإن التعقل و تفکر و الحب و البغض و الخوف و امثال ذالکه و این امکنه ان ينسبه احد الى القلب به اعتقاد انه العضو مدرکی در بدن باشد الا ما ربما يعتقده العام كما ينسب السمع الى الاذن والاقبل اول بسال ابصار الى العين و ذوق الى اللسان، اگرچه اینها رو اینجور نیست، لكن الكسب والاكتساب مما لا ينسب الا الى الانسان، فقط انسان به ما هو و انسان کس رو در اینجا چیکار کرده؟ به انسان نسبت داده و به عنوان قلب نسبت داده. پس قلب انسان میشه چی؟ حقیقت انسان. قلب انسان به عنوان حقیقت انسان وقتی اطلاق میشود، نه این قلب صنوبری حقیقت انسان باشد، اما این عضو چی هستش؟ نمادی از آن است. لذا حقیقت انسان کی مرده است؟ وقتی که قلبش مرده باشد، همین قلب صنوبری. کی زنده است؟ وقتی این قلبش زنده باشد. پس زنده بودن ظاهری با قلب است، زنده بودن باطنی هم با حقیقت انسانی است، با حقیقت انسانی است که اونم اسمشو میذارن چی؟ قلب. پس این ناظر است، اون قلب باطنی و حقیقت انسانی به این قلب ظاهری و این ابزار، همچنان که شنیدن ناظر است و به کار میگیرد سمع رو در حقیقت در نظام ظاهری. معلوم شد؟ این رابطه رو دقت بکنید که رابطه و نظیر هذه الآیه
داره نفی میکنه. میگه توی شنوایی میتونی بگی گوش هم شنید،
بله،
ولی توی کسب نمیتونی بگی قلب سنوبری کسب.
خب داریم همین رو داریم عرض میکنیم که داره قلب رو مساوی با چی میگیره؟
انسان.
قلب رو مساوی با انسان میگیره.
خب این جواز بودن و واسطه بودنش داره نفی میکنه.
نه دیگه، نه، یه موقع هست یه ابزار است، یه موقع هست یه عضو رئیسی است که همه وجود انسانه. لذا در حقیقت با اینکه جهاز است، اما نسبت این جهاز با انسان نه به عنوان یه جهازی در کنار جهازاته، بلکه به عنوان چی هستش؟ حقیقت انسانی متعلق به این جهاز است که بقیه از این نشأت می‌گیره. لذا قلب در عرض سمع و بصر نیست با این عنوان. اون نگاه الهی که روح و نفس انسان مدرکه، حقیقتش تو نظام ادراکی مثل این موند که قلب عضو رئیسی است نسبت به همه اعضا، همه زیر مجموعه او بشن. همچنان که ما الان مغز رو اینجور میدونیم که مغز رو عضو رئیسی نسبت به چی میدونیم؟ همه اعضا میدونیم، که نمیایم اینو در عرض اونها بدونیم، بلکه اونها رو چی میدونیم؟ شؤون مغز میدونیم، قوای مغز میدونیم و عمال او میدونیم. حالا دقت بکنید، باز جلوتر میاد.
منظور شما از قلب کدومه؟ همین عضو
سنوبریه. میخوای در بیارم نشون بدم؟
ان کلا
انیاس لو عدن الی القلب لا کن الکسر اکسام ما لا البته، بله البته شام بگید، البته هم
داره، البته همه عضو داره میگه.
بله، خب ما هم همینو میگیم، ای غیر از این میگیم خلاصه بگیم. ما داریم منتها بیان بر این است که چرا، حالا یه خود بیایم جلوتر و نظیر و حالا جلوتر هم بریم ابن نداره، حالا خود مؤلف زنده است داره بیان میکنه یکی یکی. و نظیر و هذه الآیه قول و تعالی فانه آسمون قلبه، این قلبش دقیقه، و من یک شهادت رو کسی کتمان بکند و من یک تومها، کسی که چیزی رو شاهد بوده و نوشته ای رو که دین بوده اونجا شاهد بوده بعد کتمان بکند، فانه آسمون قلبه، قلبش در حقیقت چی هستش؟ گناهکار است. پس گناه رو به کی نسبت داده؟ به قلب، که همون انسان است، همون به ما کسبت قلوب بکنه. و قول او تعالی و جاء به قلب منیب، قلب منیب، قلب رجوع کننده و اهل انابه دارد. و ظاهرو ان الانسان لما شاهد نفسه و سائر اصناف الحیوان و تأمل فیها و رعا ان شعور و الادراک ربما بطل او غاب عن الحیوان به اغماء او سرع او نحوه ما و الحیات المدلول علیها به حرکت القلب و نبزانهی باقیه. میبینه که اغمات و اغماس و از اون حالت در حقیقت ادراکات اولیه چی هستش؟ این خالی نداره، اما در این حال حیاتی که المدلول علیها به حرکت القلب، به حرکت القلب و نبزانهی او باقی هستش. و ظاهر ان الانسان لما شاهد نفسه که اینجور هست که ان شعور و ادراک ربما بطل عقابه به خلاف القلب، که اونها بطل عقابه به خلاف القلب، یعنی اونها بطل عقابه و الحیات و باقیه به خلاف القلب، که اگر نباشد بطل عقابه و الحیات و غیر باقیه. دقت کنید جمله رو، این جواب لما نیستش، لما هنوز جوابش مونده. لما شاهد نفسه که ان شعور و الادراک ربما بطل عقابه و الحیات و باقیه و به خلاف القلب، که اگر نباشد و الحیات و غیر باقیه. این جمله خورده در حقیقت چیه؟ سکت توش داره، باید با دقت بخونید که این معلوم باشه. به خلاف القلب لما شاهده قطع، این جواب لماست. لما شاهده نفسه و این را و این را قطع علا ان مبدع الحیات و القلب، پس میابد که مبدع حیات چی هستش؟ قلب انسان است. ای ان الروح التي يعتقدها في الحيوان اول تعلقها بالقلب، پس اگر روح در حقیقت حیات رو دمیده می شود، اول جایی که این حیات دمیده می شود درش و تعلق می گیرد به کجا تعلق می گیرد؟ به قلب. ان الروح التي يعتقدها في الحيوان اول تعلقها بالقلب و ان سرت منه از قلب سرایت میکند به جمیع اعضای حیات، به جمیع اعضای حیات که حتی مغز هم جزء بشه از کجا سرایت میکند؟ از قلب سرایت میکند. و ان الاثار والخواص الروحيه کل احساسات الوجدانیه مثل شعور، اراده، حب، بغض، رجا، خوف و امثال ذلک کلها للقلب. به چه جهتی کلها للقلب؟ به عنایت انه اول و متعلق للروحه، چون اولین بار روح به چی تعلق گرفته؟ به قلب. از اونجا به بقیه پراکنده شده، لذا میتونیم بگیم تمام این آثار و خواص روحیه که ما از مغز میبینیم، چون حیات مغز به واسطه قلب است، پس معلوم میشود که این خواص اون هم برمیگرده اولا و به ذات بکی؟ به قلب و سپس به مغز. دقت میکنید حالا؟ و ان الاثار والخواص الروحيه کل احساسات، احساسات الوجدانيه مثل شعور و اراده و حب و بغض و رجا و همه ادراکات، حب و بغض و رجا و خوف و امثال کلها للقلب، به عنایت انه اول و متعلق للروح. و هذا لا ينافي كون كل عضو من الاعضاء مبدا لفعله الذي يختص به. ما این رو انکار نداریم که هر فعلی، هر عضوی یه فعل خاصی دارد. بصر فعل خاصی دارد، سم فعل خاصی دارد، دماغ و مغز هم فعل خاصی دارد که فعل خاص دارد دماغ، که دماغ للفکر، که مقدمات فکر و تربی رو کی ایجاد میکند؟ مغز انسان ایجاد میکند که باید باشد. ول این للابصار و سم للوعی و رعل تنفس، ریه هم برای تنفس است و نحو ذلک. فانها جمیعا به منزله الالات التي يفعل بها الافعال المحتاجه الى توسيط الاله، افعالی که محتاجن به توسيط آلت، به وسط قرار دادن آلت، اینها رو به کار میگیرن. درست. و رو به ما یعید و هذا النظر، این که این نظری که در اینجا دادیم چه نظری بود؟ که از طریق قلب به همه جا در حقیقت حیات سرایان پیدا میکند و لذا همه افعال آلات هم اگر حیات از طریق قلب به آلات مختلف و مثلا اعضای مختلف میرسد، افعال اونها هم از همین طریق باید برسد. یعنی افعال اونها هم قائمه به چی هستند؟ به اونها هستند که وقتی حیات اون عضو به قلب است، افعالشون هم چی میشه؟ قائمه به نفس. هرچند افعال خاص دارن، قلب خودش مستقیما نمیشنود، قلب خودش مستقیما نمیبیند، قلب خودش مستقیما تفکر نمی کند، اما چون حیات اون عضو به تبعین است، افعال اون عضو هم به تبعین میشود. دقت کردید؟ این تا اینجا این بحثو داشت. و رو ما یعید و هازن نظر ما وجد خود تجارب العلمی ان تویور لا تمودو، لا تموتو به فقد دماغ، اگر اونها مغزشون رو تخلیه بکنن این حیوان زنده میماند، الا انها تفقد الادراک، البته ادراک رو از دست میده، ولا تشعر به شیء، مثل حیات نباتی که دو انسان هایی که حیات نباتی دارن، ولا تشعر به شیء و تبقى على تلك الحال حتی تموت به فقد المواد الغذائیه و وقوف القلب عن ضربانه. وقتی غذا به قلب نمیرسد، اون وقت چی میشه؟ قلب هم کم کم متوقف میشه و میمیره. مغز دستور نمیده بخوره و اینم چیزی نمیخوره. مغز هاضمه رو دستوری بهش نمیده برای هضم که چه جور هضم بکند، لذا هاضمه هم کاری انجام نمیدهد مگر به مقداری که این ضربان داره ایجاد در قلب کار میکند، همون مقداری که عضله. لذا میبینید بعضی، من دیدم بعضی که شاید چند سال تو حیات نباتی هستن و زنده هستن، بدنشون هم با تراوته، یعنی بدن چی نشده، یعنی حرکات درونی داره انجام میشه، اما فعلی از او و شعوری از او و ادراکی از او صادر نمیشه هیچ چیز. یعنی غذا رو هم چیکار میکنن؟ به صورت مایع که سریع ترین حالت جذب به بدن داشته باشه، به معده او از طریق همین به اصطلاح چی هستش، نای میریزن و او در حقیقت این غذا رو به همین مقدار اولی تبدیل و تبدلش رو به واسه جریان خونی که داره تو بدن محقق میشه، دستگاه های حیاتی در حد این مقدار زنده موندن و دارن فعل انجام میدن بدون اینکه مغزی در کار باشد. عرض کردم بدون اینکه مغزی در کار باشد این مقدار عمل رو قلب داره انجام میده، چون مغز هیچ عکس العملی ندارد. حالا شاید در حقیقت از جهت نظام پزشکی بعداً به این نتیجه برسن که لایه‌های پنهانی از مغز زنده است و داره کار میکنه، ما نمیدونیم الان، ولی به طور کلی میگن الان حیات، حیات چیه؟ نباتیه. چنانچه در حیات نباتی چی میگیم ما؟ نمو داره صورت میگیره، شکل کار داره انجام میشه، مغزی در کار نیست. معلوم میشه که تو حیات انسانی هم مظهریت نباتیتش امکان پذیره که قوا در حد حیات نباتی چی باشن؟ به کار گرفته بشن، همون مقدار اثر رو داشته باشن. اما حیات حیوانی که احساس و ادراکات است و اراده است تو کار نباشد. حیات نباتی رو چجور توجیه میکنیم؟ چون انسان میگیم حیات نباتی رو دارد، حیات حیوانی رو دارد، حیات انسانی رو هم دارد، منتها نه سه تا نفس باشد، یه نفس قاهره بر این هاست. اگر اون دو مرتبه از وجودش حذف شد و نتوانست، اون وقت مرتبه سوم حیاتش باقیه و امکان پذیره در حد حیات نباتی. قابل تفکر، مسئله ساده نیست. بعد میفرماید که بلا و رو با معیده و عیزن ان الابحاث العلمیه الطبیعیه لم توفق حتی اليوم، تا امروز نتونستن این رو بگن، لتشخیص المصدر الذي يصدر عنه الاحکام البدنیه، اعنی عرش الاوامر، اون پای تخت، اون دستگاه سلطنتی که اوامر ازش صادر میشه، الذي يمتثلها الاعضاء الفعال في البدن الانساني اذ لا ريب انها في عين التشتت والتفرق من حيث انفسها و افعالها مجتمعه تحت لواء واحد منقاده لامير واحد وحدتا حقیقیه. میگه اینه که ما میگیم، فکر نکنید ما مساله مغز رو و کارهای مغز رو نمیشناسیم و اونا رو نمیدونیم، با حفظی که اونا رو میدونیم میگیم این هنوز حل نشده. لذا میگه ولا ينبغي ان يتوهم که ان ذلك كان ناشئا عن القفل عن امر الدماغ، که ما مسئله مغز رو نشناختیم و توجه به اون چیزایی که در تو مغز گفته شده نداریم. میگه نه این نیست، اینم میدونیم، اما در عینی که این رو میگن، میگن نمیدونیم این مغز کاری که داره انجام میده از کی خودش دستور میگیره که اینقدر داره چیکار میکنه، این دستورات داره کاملا خودش که در حقیقت فی نفسه نیست، این آیا از جای دیگری میگیرد، مستقیما از نفس میگیرد یا از عضو دیگری به اون میرسد، نفس از طریق اون عضو این کارو میکنه. میگه این روشن نیست، این هنوز تثبیت نشده، هیچ در حقیقت بیان قاطعی در این مساله در کار نیست. لا ينبغي ان يتوهم ان ذلك كان ناشئا عن القفل عن امر الدماغ و ما يخصه من الفعل الادراكي فان الانسان قد تنبه لما عليه الرسم. میگه اینا همه معلومه، من الاهميه منذ اقدم الازمن، نه مال حالا، از قدیم میدونستان، رضا سر رو به عنوان عضو رئیسی میدونستان، راس گفتن، سر گفتن، راس یعنی ریاست دیگه، ریاست از اون، یعنی ریاست بر بدن از کجاست؟ از راس است، به دست نمیگن راس، به قلب نگفتن رأس، سر رو که اسم گذاری کردن ریاست از او منتشی شده دیگه، یعنی او ریاست دارد، نه فقط در بلندترین نقطه قرار گرفته و الا باید مو بالاترین کمال رو داشته باشد، نه این رأس یعنی در اونجا که ریاست داره. لذا مرحوم علامه فرماد اصلا اصل ریاست هم از همین ریاستی که سر به بدن داشته و این ریاستش رو اعمال میکرده، ریاست های بیرونی رو هم از همین گرفتن که باید یه رأسی باشد که بر بقیه چی داشته باشد، حاکمیت اوامر داشته باشد. لذا این رو هم اینجا میفرماید، من منذ اقدم العزم و شاهد علیه ما نرا فی جمیع الامم و الملل الاختلاف السنتهم من تسمیت مبدا الهو، چون ما هیچ حکم اعتباری نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه در رتبه قبلش علم حضوری ما مقدمات او رو فراهم کرده باشد، یعنی تو نظام علم حضوری یه بحث دقیق تو صورتگریه، یعنی اگر کسی دنبال صورت دادن معانیه، مرحوم علامه میفرماید هیچ حکم اعتباری و هیچ صورت بعدی قابل ادراک نیست برای انسان مگر اینکه صورتی از او در درون انسان باشد که انسان از طریق اون صورت صورت‌های بیرونی رو ادراک کند، یعنی نظیر او با تو وجود انسان باشد، که اون این بحث خیلی مهمی است در بحث صورت دادن معانی، که اگر اون نظیر در وجود انسان نباشد و او رو ادراک نکرده باشد به علم حضوری، قدرت صورت ادراک صورت‌های بیرونی یا صورت دهی بیرونی یا در حقیقت تبیین این مسائل برای انسان امکان پذیر نیست. حتما باید چی شده باشد؟ لبی تر کرده باشد درون تا بتونه اینو تفصیل بده. این تفاصیل همه لذا تمام تفاصیل نظام اعتبارات با تمام تفاصیلش که این همه به اصطلاح مباحث دارد، همه برمیگردد به چند حکم اصلی که در درون انسان هست. لذا برگردوندن این به چند حکم اصلی کارسازه، یعنی معلوم میشه که اینا تحت یک انضباطی هستن، تبیینشون، ترکیبشون، تفصیلشون با اجمالشون باید تناسب داشته باشه. لذا یک منظومه است که از درون شروع میشه. گاهی اون حکم اولی هم یه دونه است، بعد تبدیل میشه به دو تا، سه تا، ده تا، بعد از اینجا هی منتشی میشه. چی میشه؟ به صورت هرمی این همه احکام اعتباریه شکل میگیرد. این بحث دقیق است. ایشون اینجا به عنوان یه استدلال کوچکی از او اینجا چیکار میکنه؟ این بحث رو فقط مطرح میکنه. و شاهد علیه ما نرا فی جمیع الامم والملل الاختلاف السنتهم، با همه اختلاف زبان ها و فرهنگ ها که هست در این مسئله مشترکن. من تسمیت مبدا الحکم والامر به رأس، این رو به عنوان رأس میدانن. و اینو از کجا گرفتن؟ از همین سر گرفتن نسبت به بدن و اشتقاق لغات المختلفت من کر رأس و رئیس و رئاسه و رأس الخیط و رأس المده و رأس المسافه و رأس الکلام و رأس الجبل و رأس من الدواب و الانام و رأس السیف. هر چیزی که از گذاشتن از همین همه اینها رو چکار کردن؟ میلیاردها شعبه ایجاد کردن. از همین درونی که این رابطه رو دیدن، رأس رو فهمیدن چیه، چون فهمیدن چیه حالا میتونن این رو نشرش بدن، به همه چی توسعش بدن. در نظام وجود وقتی میگن رأس، همه بفهمن. تعبیر دقت کردید که اگر این رأس از درون انسان مشهود نبود، این فهم امکان پذیر نبود که یعنی چی. این خیلی جالبه، در نشر لغات، در نشر صور، در همه اینها، در نشر احکام اعتباریه. فهازا علا ما یزهر هو السبب فی اسنادهم الادراک و الشعور و ما لا یخلو عن شعب ادراک مثل الحب و البغض و الرجا و الخوف و القصد و الحسد و العفه و الشجاعه و الجرأه و نحو ذلک الی القلب. میگه بهازا، میگه با همه اینا که ما دونستیم، فهازا این استنادی که کردیم که گفتیم که قلب قبل از همه است و بعد از همه است، این در حقیقت هو السبب فی اسنادهم، اسناد دادن در حقیقت ادراک و شعور رو و هر چیزی که ادراک توشه مثل حب و بغض و رجا و خوف و قصد و حسد و عفت و شجاعت و جرأت و نحو ذلک رو الی قلب. و مرادهم به این قلب چی هستش؟ مرادهم به الروح المتعلقت بالبدن او ساریت در بدن به واسطت القلب. دقت کردید؟ یعنی با ابزار قلب. روح ساری است مقصود، نفس ساری است مقصود، اما کدام نفس؟ اونی که به واسطه قلب این سرایان رو پیدا کرد. تونستم عرضو برسونم؟ نکته بزنگاه مطلب این است، نه نفس و روح به تنهایی، نفس و روح از طریق چی؟ از طریق قلب این ارتباط رو برقرار کرده. به واسطه چی میخوره؟ به واسطه قلب. بله. و مرادهم بالقلب، ببین زمایر رو درست برگردونیم، و مرادهم بالقلب الروح المتعلقت بالبدن او ساریت در بدن به واسطت القلب. ببین این زمایی رو اگه برنگه ممکنه به واسطه بدن نگید، به واسطه قلب. فینسبونه ها، اینها ادراکات رو نسبت میدن الیه به قلب، به قلب الیه به قلب. کما ینسبونه ها، ادراکات رو نسبت میدن الروح، درست هم است، به روح هم که نسبت بدن درست است. و کما ینسبونه ها الی انفسهم، به نفس هم که نسبت میدن درست است. هم به نفس درست است، هم به روح درست است، هم به قلب درست است. یقالو احببته و احبته روحی، احببته من در حقیقت او رو دوست دارم، احبته روحی روح هم او رو دوست دارد، احبته نفسی، احبه قلبی، همه اینا صحیح است. ثم استقر تجوز فی الاستعمال فاطلق القلب و اريد به النفس مجازا. دیگه گاهی همین قلبو میگن، اون نفسی که به واسطه و ابزار قلب ادراک میکرد رو اطلاق میکنن بر همین قلب. پس معلوم شد که وجه مجازی که در قلب به کار برده میشه، فانه عاصم قلبه به ما کسبت قلوبکم، به چه جهتیه؟ علاقه من باب این است که سریان روح در بدن به واسطه چی شده؟ قلب شده و عضو رئیسی شده. لذا در حقیقت ادراکات رو به قلب سنوبری نسبت میدن مجازن، به واسطه اینکه این عضو چی هستش؟ این عضو رئیسی در این ارتباط بود. این مسئله روشن شد که دیگه، این اگر صبر میکنید از اول خودش ایشون چقدر قشنگ توضیح داده. بله. فجعلوه کما رو با ما تعدو انهو، از قلب سرایت دادن به صدر، گفتن صدرم همینجوره. فجعلوه صدر را لاجتمالهی علی القلب مکانن لانها الادراک و الافعال و صفات روحیه. من توصیه میکنم حتما آیات در تو قلب رو و صدر رو حتما یه مرور تو موجم هم شده همینجوری سریع ببینید. اگر ببینید اون موقع خیلی اعتقادتون اینجا بیشتر میشه. و فی القرآن شیء کثیر من هذا الباب، بعضی از آیات رو میاره. یشرح صدره للاسلامه، انک یزیغ صدرک و قال تعالی و بلغت القلوب الحناجر و هو کنایتون عن زیغ صدر. این بلغت القلوب الحناجر یعنی زیغ صدر. و قال تعالی ان الله علیم بذات الصدور و لیس من البعید ان تكون هذه الاطلاقات فی کتاب تعالی. اینم یه استفاده میگه لیس من البعید ان تكون هذه الاطلاقات در رتبه صدر در کتاب تعالی اشارتون الی تحقیق هذا النظر. همین حرف رو میخواد بیان بکند و ان لم یتزه کل الاتزا بعد. و البته نمیتونیم بگیم حتما هم همین است کاملا هم رو، اما یه احتمال قوی ایجاد میکند که صدر و قلب همین بحث رو داره مطرح میکند. و قد رجح الشیخ ابو علی ابن سینا کون الادراک للقلب به معنا ان دخالت الدماغ فیه دخالت الاله فللقلب الادراک وللدماغ الوساطه. اینم دیگه یه کسی بوده که درسته که الان وسایل امروزی دارن، ولی که در رابطه با مغز وقتی صحبت می‌کنه شما اشاراتو بخونید ببینید الان جوری حرف میزنه که هیچ کمی از حرف زدن امروز نداره. تمام مواضع مغز رو تک تک جاهای مغز رو با در حقیقت تبیین دقیق همون جوری که امروزی ها بهش رسیدن که این اگر اینجا ضربه بخورد چی از بین میرود، اونجا ضربه بخورد کدام حس اکار میافتد، اونجا اگه ضربه بخورد کدام در حقیقت قوه انسان صدمه میبینند. تمام این آلات اطراف مغز رو، سلولهای مختلفش رو و مسائل مختلفش رو تبیین کرده. نگاه بکنیم، نمیگیم آخر حرف بوده، اما تو اون زمان بدون اینکه ابزار و آلتی باشد اینها رو با این دقت رسیدن. خیلی تو علم تشریح اینها قوی بودن اون موقع و دقت داشتن و همش هم درست، هیچ کدومش باطل نشده در اون مسئله، هیچ کدومش ابطال نشده. امروز تکمیل شده ولی ابطال نشده. اگر خواستید رجوع کنید طبیعیات اشارات بحث کتاب نفسش، بله میگه ابن سینا هم نظرش همین است. بعد دیگه ول نرجع الی آیه، دیگه ظاهرا وقت نیستش که آیه رو میگه همین معنا میکنیم که این خلاصه بحث، حالا بحث مهمی بود به نظر من، یه بحث دقیقیه، یه قوه قابل تفکر برای ما که ببینیم که رو این فکر کنیم. کسانی که دغدغه‌های به اصطلاح تربیتی دارن خیلی برای اونها مهم میشه این بحث اگر بتونن ردش رو پیدا بکنن. کسانی که دغدغه های صورتگری دارن خیلی مهم میشه این بحث تا ببینن که اون مرکز اصلی اولی که مورد تأثیر و تأثر میتونه قرار بگیره کدام یک از این هاست تا بتونن در حقیقت تأثیرگذاری رو بیشتر داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله. انشالله شنبه بعد از، یعنی شنبه که نه، دوشنبه چیز شد، دوشنبه 14 شد، دوشنبه 14 فردا هستش، بله فردا، پس فردا هستش، من سه شنبه این تعطیل و تعطیل نگی، سه شنبه و چهار شنبه ان شاء الله هستش در خدمت دوستان ان شاء الله هستیم. بله سلام
بفهمید
قضیه چه ملاحظه سمونه دستش ما در نمیده مدارم بله بله دست شده. فایدهش این است که اعضا هر کدوم از این اعضا نحوه تأثیر، سرعت تأثیرشون متفاوته، یعنی مغز نسبت به مسائل ادراکی سرعت تأثیر داره، لذا تعلیم میشه اصل. قلب نسبت به مسائل احساسی سرعت تغییر دارد، دقت میکنی به سرعت میبینید قلب اکشال عمل نسبت به مسائل احساسی نشون میده. این میشه اصل و وقت تو تأثیر دونست هم عرضو برسونم. تفاوت نظام تربیتی خیلی میشه، چون هر کدوم از این اعضا اگر رئیسی باشن تأثیر تو مسائل مختلف، نمیگه تعلیم تعطیل میشه، نه، اونی که ابتدا مورد توجه قرار میگیره از اینجا شروع میشه، تأثیر تو انسان و شروع به کار و ارتباطگیری، قدرت ارتباطگیری، یعنی قدرت ارتباطگیری تو محسوس خیلی شدید میشه.
اجمالاً میشه اینا اثبات کرد که الان تجربتاً هم تو بحث هنری هست، هم تو بحث تربیتی که برای شروع ارتباط
احساس، اصلا غیر از اون این است که کودک از احساس شروع میکنه، یعنی کودک از احساس شروع میکنه، این خودش یه، و اصلا هر من فقط این جمله که من فقط در حقیقت حسن فقط فقط علم، اینم نشون میده که پس حواس به عنوان صورتگر، به عنوان حس احساسی قوی تر از نظام در حقیقت علم عمل میکنن تو ابتدا برای ارتباط گیری. تو تجربه وجدانی هم که همین جوریه، منتها اگر ما قلب رو عضو رئیسی گرفتیم تو کل میشه این رو کرد، نه تو هر عضوی، تو کل میشه این نگاه رو کرد. این نگاه در کل مهمه خیلی، که اصلا آغازگر رو باید اینجا، حتی اگر مغزم دارد این علمم امکان پذیر است، ادراکاتم امکان، اول از اینجا شروع کنید بعد اون رو مورد بحث قرار بدید، حتی تو بزرگترا. درسته که تو کودکان این قطعیه، اما تو بزرگترها میشه چیکار کرد؟
بعد تداوم هم داشته
باشه. بله، یعنی این از اینجا آغاز کرد و اینجا رو در حقیقت مورد ارتباط قرار داد. بله،
تاثیر گفتید تو بحث
تربیتی جان. همین الان خودشون توضیح میدادین دیگه. اما خودشون شروع رو از کجا قرار بدیم؟ اون عضو رئیسی نسبت به چی زودتر تاثیر پیدا میکند؟ اگر قلب عضو رئیسی
رو فیکس تشکر
کنه، قلبش کار بکنه. قلب احساسات و عواطف، احساسات و عواطف، نظام عملی بیرونی، نظام در حقیقت احساسات و عواطف، نظام دین رو احساسات و عواطف سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی کرده.
استاد اگه اینو
سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی رو احساسات و عواطف کرده.
ادراکات هم قلب شد بنابراین.
بله بله، اون تا ادراکات قلب پوچی تأثیرش سریع‌تره. داریم میگیم که وقتی از اینجا شد همه، بعد نگاه میکنیم ببینیم که مغز ادراکات نسبت به ادراکات تأثیر و تأثیر داره، ولی قلب از عواطف و احساسات سرعت انقلاب داره. قلب انقلابه دیگه، سرعت ترقت تغییره، لذا انقلاب در قلب امکان پذیرتره. چون اصلا اسمش هم قلبه، یا مقلب القلوب.
اگه قبول
کن جایگاه هنر خیلی ارتقا پیدا میکنه، منتها با این نگاه که باید عبور کنه، البته نه توقف، ولی عبور دیگه، یعنی ابزار عبور.
بعد اصلا اون چجوری توجیه میکنیم که طرف با هیجانات و احساسات و اینا
بس خیلی همین بلافاصله، من الان بلافاصله همین الان گفتم دیگه، باید عبور کنیم، یعنی نقطه گره زدنه، آغازه. اما آره دیگه، چون خود قلب ادراکتون، خود عقل ادراکات دیگر هم داره دیگه، اما به سرعت نسبت به چی عکس العمل نشون میده؟ قلب نسبت به هیجانات و احساسات. لذا میبینید که مثلا دوران جنگ که شد خیلی انقلابات روحی شدید شد. چرا؟ کسی اونجا قصه گفت، کسی اونجا به اصطلاح برای مردم کتاب عقاید درس داد. نه، عقاید درس ندادن اونجا.
میگه شروع از اینجاست، بعد به مرحله فکر
بله میرسه. میرسه، یعنی این عمق پیدا، تعمیق تثبیت میشه، تعمیق میشه، میرسه به اونجا. لذا این وجدانی هم هست، منتها اگه وجدانی رو بخوایم تبینش کنیم، وقت تو نظام تبین وجودی، وقت این حکمتی که خدا اول قلب شروع کرده تو بدن، روح از اونجا سرایت میکند و بقیه اعضا از اون، اینا میبینیم مطابق با همون میشه. اون وقت ببین تطابق تو نظام تکوین و تشریع تطابق کامل داره. لذا حواسمون هم جمع شه تو نظام تربیتی، ما همین رعایت رو داشته باشیم. اصلا انبیا از این نوع ارتباطشون، آغازگریشون خیلی قابل تحلیله، کمتر با استدلال بوده، کمتر با استدلال بوده، اینا خودش در
قرار با احساس، یعنی
با احساس بوده. بله دیگه، یعنی استدلال ها دنباله مطلب بوده، برای قشر خاصی ایجاد در حقیقت ادراک بوده کردن. نه غیر از اصلا با این احساس ها، احساسات معقول همش اینجا، یعنی احساساتی که به کار گرفته میشه احساسات تحت تدبیر عقله، منتها اون که داره مرتبط میکنه دیگری رو. بله پیغمبر احساساتش هم معقولانه است، همش عقلانیه، اما داره با مردم وقتی رابطه برقرار میکنه از کجا شروع میکنه؟ ببینید استدلال نمیاره، عمده جذب ها و ارتباطات از راه احساساته. لذا ابراهیم خلیل که پیغمبر به اصطلاح اسمش استدلاله، همه استدلالش رو کنید، اکثر استدلالاش فطری محسوسه، میگه این در حقیقت آفل است، اون آفل است، این آفل است، دقت میکنید؟ اول میگه این، بعد یا میگه این تماثیلی که آکفن اینا چیه شما، یعنی تنهتون، یعنی همش با استدلالای محسوس، یعنی داره همون در حقیقت درون اینا دست شما درد نکنه.
اذانم گفتن،
اذانم گفتن دیگه.
این حالت مغز میگه حالت یاداوریه، یعنی کسی که حافظشون از دست میدن پیر میشن، یا مثلا
رابطه بین نفس، دست شما درد نکنه، خیلی من رابطه بین نفس و بدن کم میشه، رابطه بین نفس و بدن ضعیف.
حالا که یاداوری که داره نفس با خودش،
نه
کسی که میمیره همه اعمالش هم یادش میاد دیگه.
نه اینجا تو دنیا ابزار میخواد، دنیا برای یاداوری ذهنی دست شما در ابزار دست شما در
روحی که مثلا اولیایی که موج روحشون تجرید پیدا کرده از نظام بدن وابسته به بدن نیست، ولی اینا باز همه چی یادشون میره، ولی در
اصل تا تو بدنن یاداوری، اما وقتی که از اینجا برنده اونا همه آزاد
میشن، میبینیم
تو قباش آزاد میشه، اونجا میتونه یادش بیاد، یعنی مفارق
نه میتونه یادش بیاد اونجا، در حقیقت میبینید دیگه این مانع در کار نیست، چون تا تو دنیاست این لازمه، این دنیاست، اونجا دیگه اصلا اینا نیست،
اینا نیست، همه همراهشه دیگه،
بله همراهشه الان هم بوده الان هم